که آدم ها از بیرون بیان و محصلین اونجا، دانشجو اونجا باشند و فقط یک موضوع آموزشی نباشه. آقای میرزاخان، حقیقت ماجرا اینه که ما در ایران دانشکده ها رو میریم، یه بودجه میگیرن، یه هیئت علمی از درس میان بیرون، اصلا کاری ندارن که آقا نیازسنجی شده این رشته اصلا به روز هست نیست، ادامش بدیم ندیم، اصلا تعطیلش کنیم، دکتراشو ایجاد بکنیم. یه سیر طبیعی داره، همجوش 70 ساله داره میگذره و هرچی هم بلند بلند میگیم گوش شنوای آنچنان نیست. حداقل در مراکز علمی کار بوده که دستشون بازتره و مراکز آموزشی نوینی هستن، من فکر میکنم بستر آماده تره که بخوایم سرفصل‌ها رو به روز بکنیم، مبانی رو و مبانی رو، آنچه که ببینیم در دنیا داره چه اتفاقاتی میفته، سرعت عمل داشته باشیم، زمان رو کوتاه‌تر بکنیم، دانش افزایی داشته باشیم. من فکر می‌کنم تو مجموع شما میتونه اتفاق بیفته با حرفایی که دارم از شما میشنوم.
بله.
و مشخصه که خیلی معتقدانه و متعهدانه دارید میذارید و بهش ایمان دارید. آیا برای این موضوع فکری می‌خواید بکنید یا خیر؟
100%. حالا به نکته بسیار بسیار جالبی اشاره کردین. حالا من اینو بگم، اصلاً واحد ما بسیار رو کلاس‌های آزاد و ورکشاپ اصلا تمرکز داره، دوره‌های کوتاه مدت داره که باز خود همونا مدرک داده میشه و من از همین دوره‌ها با واحد دانشجوی آشنا شدم. یعنی من دوره‌های کوتاه مدت آموزش گروه نوازی تنبک تو این دانشگاه میدادم، دو دوره برگزار کردیم. خود خانم دکتر فضلی که همینجا ازشون تشکر میکنم به خاطر پیگیری‌های مصرانشون و زحماتی که تو طی این یکی دو سال کشیدن که ما امروز این نتیجه خیلی خوب رو دادیم، بسیار زحمت کشیدن.
ایشون رئیس این مرکز علمی کار بودی هستن. رشته تحصیل خودشون موسیقی که نیست؟
نه خیر نیست. بله. خب این دوره ها رو ما اونجا برگزار کردیم و خانم دکتر با ما آشنا شدن و دیدن استقبال رو، دیدن حال خوب بچه ها رو، دیدن فضا رو دیدن و من این موضوع رو باشون مطرح کردم. گفتم خب این دوره های کوتاه مدت چرا ما نیم این کار رو کنیم؟ خب ما این قابلیت ها رو داریم، این توانمندی ها رو داریم. خب خانم دکتران خیلی استقبال کردن و خب مصرانه پیگیر بودن که بعد از یک سال موفق به این قضیه شدیم. این هست که خدمتون عرض کردم ما موازی با دروس دانشگاهی این دوره ها رو هم خواهیم داشت، یعنی دوره های کوتاه مدتمون رو داریم، ورکشاپ داریم، ایونت داریم و نظر من هم همین هست. دانشگاه یک جایی هست که ما این امکان رو داریم که از دانشهای استادهای مختلفی که اونجا تشریف میارن، افراد مختلف، به صورت یکجا بتونیم استفاده کنیم و خب مهر آکادمیک داره به یه موضوع میخوره. خب باید با علم و دانش پیش بریم دیگه. موضوعیت های تجربی و اون آموزش های دلی و نمیدونم چیزی که خب یواش یواش در طی سالها داره کنار میره و بحث نوت اومده، تئوری اومده، خیلی چیزا مکتوب شده، تحقیق شده، بررسی شده، اینها انجام بشه. خب ما یه سری فعالیت ها هم من قبل از اینکه موضوعیت دانشگاه بشه داشتم. مثلا یک موضوعیتی ما آسیب شناسی فیزیکی، من چند سالی است در موردش دارم مطالعه میکنم و با یه اکیپی داشتیم انجام میدیم. اینو میخوام بیارم تو فضای خود دانشگاه ببینیم نوازنده های تنبک. الان ما اینا رو داریم بررسی میکنیم که مثلا 30 سال ساز زده، ما اینا رو اومدیم توسط یک پزشک و فیزیوتراپ متخصص اینا رو بررسی کردیم که چه آسیب های جسمی اینا دیدن، اینا اشتراکاشون رو در بیاریم، حالا ببینیم چرا این شده، بریم به سمت اصلاح که میشه بهداشت نوازندگی، این سرفصل بیاد و کار شده باشه، کتابش خود دانشگاه بده بیرون، مراجع زی سلا همه بررسی کنن ببینن درسته، نظام پزشکی ببینن آقا این اصول درست هست، از کجا اومده. ما روی موضوعات هم خیلی کار کردیم و خود دانشگاه، خب اینا تمام موضوعات هایی بوده که نفراتی مثل بنده تو مجموعه های خودشون جدا 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 یه زحماتی رو کشیدن به یه نتایج زدن. خب وقتی متمرکز بشه در یک جایگاهی میتونیم از تجربی های خیلی استادای دیگه استفاده کنیم، خیلی استادا رو ببینیم، دسترسی داشته باشیم، دانش استاد مختلف و خدمتتون عرض کردم یک مکان آکادمیک هست، ما میتونیم روابطمون رو راحت تر با ارگان دیگه برقرار کنیم. من به صورت شخص برم شاید خیلی ارگان ببخشید شما،
بله،
ولی وقتی میرم میگم من مدیر دپارتمان دانشگاه فلان هستم، به این صورت خب میتونم خیلی کارها رو بهتر انجام بدم. اینها از قابلیت‌های دانشگاه هست که من خیلی خوشبینانه بهش فکر میکنم که بتونیم از این قابلیت‌ها استفاده کنیم و این سازو همچنان ارتقا بدیم که از ابتدا اون جایگاه خوب رو نداشت و خب استاد تهرانی، استاد اسماعیلی سالها زحمت کشیدن تا ساز به اینجا رسیده و خود بنده نظرم این است که هنوز خیلی جای کار داره.
قطعا من خودم شاید بیشتر از بقیه تو درک این موضوع موفق تر باشم به واسطه تاریخچه که بود. در سال 71 که بنده سهیم بودم در تأسیس هنرستان موسیقی سوره و 73 در تأسیس موسیقی دانشگاه سوره، خب میده هنرستان از ابتدای پیدایششون در ایران ساز پای پیانو بود، بعد ساز دوم سوم انتخاب میکردن. خب بزرگان هم اون زمان اونجا تنبک تدریس میکردن و شاگردانی هم یاد میگرفتن اگه علاقه داشتند. خب این ادامه پیدا کرد تا بعد از انقلاب. من اومدم اجبار کردم تنبک رو ساز پایه ایرانی قرار دادم. حالا چون کسی که کلاسیک کار میکرد پیانو باید یاد میگرفت و چون کسی که ایرانی کار میکرد باید مبانی پیانو و کلاویه ها رو و گام ها رو میشناخت، تنبک ساز دوم اجباری پایه بود. بعد حالا میرفت سنتور یا تنبک یا کلارینت یا هر چی که میخواست بزنه. تمام اون بچه که فارغ التحصیل شدن، خود شما میدونید تو رشته هنری ظرفیت سالی 10 تا 15 تا 7 تا 8 تا و این تعداد کاملا مشخصن وقتی وارد جامعه میشن، همشون مهارت در تنبک پیدا کردن. خب اون زمان زنده یاد استاد امیر بیداریان اومد و خودشو وقف کرد در این دو جا، ولی عمرش کفاف نداد، سال 74 فوت کردن و عاشقانه میموند و درس میداد و چون صمیمی بود خیلی اخلاق و معاشرت دوستانه‌ای داشت و همه رو به فرزندان خودش میدونست، هنرستان هم حمایت میکرد و اون کتاب گنجینه وزن‌هاش هم حوزه هنری اون زمان چاپ کرد، ولی خب حالا دیگه یادش به خیر نیستن. ولی من برام ثابت شد که این حرکت چقدر میتونه موثر باشه. اما انتظار داشتم دانشگاه تهران و دانشگاه هنر و دانشگاه آزاد بیان این موضوع رو جدی قلمداد بکنن. حتی اون زمان ساز قانون و عود رو میگفتن نمیشه ردیف ایرانی زد، اینا دیگه رفته تو جهان عثمانی و عرب، در جهان اسلام جایگاه داره و اینجا کمتر. ولی الان میبینیم سازها دیگه داره رایج میشه. میفهمم که این کار بزرگ که ما بیایم برای تنبک اصلا آکادمی ایجاد بکنیم، بیایم لیسانس قائل بشیم، کارشناسی قائل بشیم و بتونیم یک پارچه سازی داشته باشیم از تکنیک های مختلف، نه به معنای استاندارد که همه موظف بشن یه کار بکنن، ولی سرمون آنچنان بلند بکنیم و این ریتم ها رو در دنیا بریم کرسی بگیریم. چجور هندی ها بلند شدن رفتن در امریکا کرسی دانشگاه مهم رو گرفتن و حرف ها و راگاهای خودشون که همون دستگاه های ماست، اما ما هیچ کرسی نداریم، فقط میریم یه اجرا میکنیم دلمون خوشه، میایم اینجا و یک بروشوری رو میاریم که ما اونجا بودیم عکس هم انداختیم. این کارهای دانشی و آکادمی که مهر وزارت علوم بالاترین نهاد آموزش عالی کشور میزنه، همونجور فرمودید شما از یه دپارتمان حالا میرید یه جای صحبت میکنید، حمایت میگیرید، چه میکنید، تو جشنواره شرکت میکنید، خیلی میتونه موثر باشه. دوست دارم باز اینو بیشتر توضیح بدید.
خب شما خیلی گسترده تر و جلوتر رفتی تقریبا از موضوعات ها. خب بله، تو موضوعات های بعدیش تو فستیوال های بین المللی موسیقی سازهای کوبه که برگزار میشه تو مجامع عمومی، خب این هست که ما میتونیم از واحد دانشگاهی توی این رقابت ها فستیوال ها هم شرکت کنیم و توی این مباحث هم دانشگاه بتونه اون موضوعیت های اداریش رو برطرف کنه که خب بتونه این ساز همچنان توی این فستیوال شرکت کنه و قابلیت های خود سازمون رو نشون بدیم. ما یه مقداری توی این سالها احساس میکنم من روند سیر حضور سازهای کوبه‌ای تو فستیوال ها و مجامع بین المللی که دارم میبینم به شدت ایران ضعیف عمل کرده، به شدت. خب من اسناد استاد اسماعیلی، استاد لطفشتن همه رو به بنده دادن، من هم تو حالا مکانی که هستیم مؤسسه خودمون یه موزه کوچولو از وسایل ایشون درست کردیم، ما یه مرکز کوچولو درست کردم و حالا شاگردان خودم و بعضی دوستان میان روی اسناد کار تحقیقاتی انجام میدن، یه سری دستنوشته ها هست، یه سری عکس ها هست. تو موضوعیت عکس هایی که یه سیری میکنیم ما، خب فستیوالی که استاد اسماعیلی مثلا شرکت کردم، میبینیم مثلا یه دوئت با بزرگترین طبلا نواز هند هم عطر، اینا رو برای من تعریف میکنه که حالا ویدیوش هم هست که در قالب یک مستندی ما داریم ارائه میدیم خدمت عزیزان، که مثلا ایشون داشته ساز میزده میره ساز برمیداره میره بگه توانمندی ساز من اینه، اون طبلایی که میاد اون بالا میزنه همه میگن وای داره چی کار میکنه، ایشون یه جوری باش ساز میزنه که خود طرف همون عکس اجرا رو پشتویس میکنه و از استاد اسماعیل قدردانی میکنه. این موضوعیتی بوده که ما به این صورت سازمون می اومده تو همه فستیوالا حضور داشته و توانمندیاشو نشون میداده. تو آکادمی ها همینجور هنرستان موسیقی ما میبینیم میبینن اتریش اونجا بچه ها گروه تومک و استاد اسماعیل میبره اونجا اجرا میکنه. من ندیدم دیگه این اتفاق تو این سالا بیفته. همین به صورت شخص و فردم بسیار اندک شده. خب ما بتونیم الان میگم هنرستان این کار رو دیگه انجام نداده، وزارت فرهنگ انجام نداده، اون انجام نداده، خب ما بیایم تو قالب دانشگاه ببینیم میتونیم این مسیری کار رو انجام بدیم، بریم یه رایزنی هایی کنیم، کرسی های فستیوال ها، همایش های بین المللی رو یه بلیتش رو بگیریم برای خودمون، ایسازم بره اونجا عرض اندام کنه. ما الان ادعا داریم که ساز تنبک تکامل یافته ترین ساز کوبه دنیاست.
قطعا همینطوره.
از دانشگاه اتریش به من زنگ زده بودن، البته تو موضوع سازسازی بودن که ایسا تنبک میخواستن. من باشون صحبت میکردم میگفتم چی شده که شما تو یک آکادمی که مهد موسیقی دنیاست الان میاد دنبال تنبک میگه من همچی سازی میخوام اینجا میخوام شروع کنن درس بدن. این شاید خیلی ها نمیدونم، من به صورت شخصی با هم صحبت کردم میدونم. من تو موضوعیت ساز، حالا میگم موضوعیت، چون من سازه که این ور اون ور میفرستم و خیلی باشون صحبت میکنم به این نتایج میرسم، میبینم اصلا خیلی گسترده تر شده تو دنیا. یعنی پرکاشنیستا به این میرسن که خب بذارید ما تنبک هم یاد بگیریم، قابلیت های این ساز برم یاد بگیرم رو ساز خودم پیاده کنم. من چند وقت پیش آقای نادیشانا رو آورده بودیم از هنگدر مرای بزرگ دنیاست، یه ورکشاپی داشتیم تو مؤسسه خودمون براشون. ایشون 80% تکنیکایی که میزنه مال تنبک بود. خب ایشون که خارجی ایرانی نیست که، پس رفته تنبک رو یاد گرفته، همون تکنیکا رو اومده پیاده سازی کرده روی ساز. یعنی اینو رو میخوام مثال زدم که بدونید این ساز اینقدر تکاملی افتاده و کامل و مادره که خب از قدیم هم اینجور بود. مثل آقای ماکس روچ که اومده بود با آقای تهرانی در جشن هنر یه دوئتی داشتن، گفته بود من نمیدونم این چند تا سازه، واقعا این یه پوست چجوری من با درام، ایشون با یه پوست این همه داره صدا رو از تو این ساز درمه. خب اینا رو ما داشتیم و به این نتایج رسیدیم که این ساز ساز خیلی کامله. الان کل دنیا رجوع کردن که این ساز رو یاد بگیرن، حتی به صورت آکادمیک. اونو شاید من خیلی اطلاعی ندارم، یه موقع میبینید یه جایی هم هنوز داره تدریس میشه، ولی بازخوردی که من دیدم اینم این ساز داره بین الملل میشه و خوبه که ما خودمون رو بتونیم تو این فضاها لانسه کنیم.
آقای میرزاخون، صحبت رو به جای خوبی کشوندید که باید این سوال ازتون داشته باشم. خب نسل نو طبیعیه که باید با تنبک به معنی که ریشه کوبه‌ای در ایران آشنا باشه، اما میدونید این ریتم الان در بین جوانها در گونه‌های مختلف، حالا فیوژن بگیم، تلفیقی بگیم، موسیقی راک و اجرایی که رو صحنه ها داریم میبینیم و استقبالش رو، حالا همه رو میگیم موسیقی پاپ یا اصطلاحاً مردموار.
بله.
تو ارکسترا هم در ارکستر ملی هم نمی جایگاه پیدا کرده. خب کاخن وارد شده، هنگدرام وارد شده، سایدرام هست و پرکاشن ها و همین ها هست. میخوام ببینیم که با توجه به سرعتی که فرمودید همین ها پایش همین تومکه، حالا گاه میشه گفت 100%، 80%، آمار رو خب خیلی نمیشه دقیق داد، ولی هرچی از بالای 50%.
بله.
آیا مبانی تفکری و اجرایی و دانشی قضیه باید از همین پایه و کتابهای شیوه‌های مختلف تنبک باشه، یا شما رو برون میداره که کتابهایی تألیف بکنید برای این سازهای وارداتی که دیگه نمیشه منکرشون شد، اینا به هر شکل آمدن و جای گرفتن. ویولون الان دیگه نمیشه گفت مال ایتالیاست.
بله.
عرب ها بی نهایت زیبا میزنن. بله. ترک ها، ایرانی ها که دیگه شاهکارش پرویز یعقی بدیعی و امروز میبینیم جوان ها دارن کارهای خاص میکنن و ساز ها دیگه خیلی هویت و ملیتی نیست، فرامرزی شده.
بله.
همین تنبک هم که میفرمید اگر به درستی معرفی بشه در جهان، قطعا اونها میان روش کارهایی میکنن که بعدا ما متوجه میشیم که خودمون چقدر کمکاری کردیم.
بله.
اینو توضیح بفرمایید که آیا برنامه‌ای دارید برای جوانانی که علاقمندن که بعد از این فارغ التحصیلی برن در یکی از این گروه‌های مشهوری که مردموار هست. مثال بزنم، همایون نصیری عزیز فارغ التحصیل هنرستان خود ما در سوره بود.
بله.
خب ایشون داره در مینورده همه ارکستر در داخل خارج، همه دنبالشن که بیان و کارهایی میکنه. خب ما قبل از انقلاب در موسیقی پاپمون این بینگو بانگو خیلی میدیدیم و میشنیدیم. بعد انقلاب یهو این ساز گم شد. با کوبه‌ای دیگه اومدن جاشو بگیرن. بعدم نیست، ولی همچنان من انقلاب شد مثلا 10 سالم بود، ولی تو گوشم پاپ‌های حرفه‌ای ما، بزرگان موسیقی راک و پاپ ایران از این ساز استفاده میکردن. امروز من تا سازه دیگه، تا جایی که دف اومد ولی نتونست همچنان جای تنبک رو بگیره. دف که خیلی بومیه، خیلی ایرانیه و خیلی درسته، اما همچنان تنبک حرف اول میزنه. بفرمایید که چه برنامه‌ای دارید یا اصلا روش فکر کردید برای این موضوع یا خیر؟
بله ببینید، اون موضوع، یک موضوع رو من قبل از این به خدمتتون بگم، یه موزلی که تو سازه کوبه‌ای فرنگی بگیم بهتره الان ما داریم اینه که اینها مدرسینشون مدرسی نیستن که تخصصی یاد گرفته باشن. شما میبینی همشون مدرس تنبک بودن، این سازه اومده تو گفته خب بالاخره تنبک میزان تکنیکا و منوری که انگشت داره یعنی هیچ کدوم نداره، یعنی تک تک بندهای انگشت داره تو تنبک کار میکنه. شما میری تو کاخه میبینی با 4 تا انگشت داری میزنی، به اون خیلی سهل تر هست. خب کاخن وارد شد، کی اینجا دوره کاخن دیده؟ کسی ندیده دیگه. آی میزان شما تنبک کار میکنی؟ خب من میبینم نهایتش اینه که دوتا ریتمم از اونور میشنوم، اینو میبینم با تکنیکای خودم میام روی پیاده سازی میکنم،
4 تا فیلم اینترنتی نگاه میکنم،
اینو میبینم ریتمای خودم. اینه که الان هم یه مقداری این مرزاش از بین رفته، یعنی میبینیم ریتمهای ایرانی رو میان رو سازهای فرنگی میزنن، ریتمهای فرنگی میرن الان رو تنبک دارن میزنن، یعنی یه مقدار اینا تداخل پیدا کرده. خب یک اینم باید آسیب شناسی بشه، چون تو ارکستر سازهای ایرانی میبینی تنبک نوازه داره ریتمای اونوری میزنه، خب این اصلا سنخیتی نداره. الان کنسرت ها رو ببینید عمدتا تنبک داره برای خودش میزنه، اون سنتور هم داره برای خودش میزنه، ولی شما اجرای آقای پایور آقای اسماعیلی ببینید، آقای اسماعیلی همیشه من میگفت شما ما میایم از سن پایین، نه همیشه به من میگه ما شما دو تا بالاشین با ساز ما هم حرف میزدید. خب این ریشه فرهنگ و موسیقی ماه، به نظر من، نظر شخصی این نباید آسیب ببینه. ما هر چیزی که هست خوب باید یاد بگیریم، در مسیر خودش استفاده کنیم. تو موضوعیت بعدی پیرو فرمایشات شما این هست که ما بیایم اینا رو حالا تخصصی کنیم، بیایم دانش این ساز رو از اون طرف بیاریم، انگوش گذاری ها، اجرای صحیح تکنیک رو بدونیم و ریتم های اونها، اونها رو بدونیم، حالا با دانش و ریتم ریشه ای ساز خودمون میخوایم تکاملش بدیم بدیم، ولی اینا تداخل پیدا نکنه. منی که تنبک میزنم فردا پانشم برم کاخن درس بدم، هنگ درام درس بدم، اینو درس بدم، اونو درس بدم، صرفی که آقا صداش در بیاد چیزی بزنه بره دیگه. مخصوصا تو این فضا که اسمش دانشگاه است دیگه، اینجا جای این کار به نظر من نیست.
بله از آموزشگاه که انتظار نمیره، اینجا یک مکان علمی است و مدرک رسمی میده، انتظار میره.
بله اینجا من این ممیزی رو میخوام ان شاء الله انجام بدم که اساتیدش حداقل این هست که دوره‌ها رو ببینن، خودشون رو آپدیت کنن و بتونن اون ساز تخصصی رو که انجام میدن بر اساس اون تمام المان‌ها و آیتم‌ها رو آپدیت و بروز انجام بدن.
خب دقایق پایانی برنامه هستیم، یه تنفس باز بدیم به شنوندگون، از آلبوم فی مافی بشنویم و برگردیم جملات پایانی شما رو هم بشنویم. خب رسیدیم به دقایق پایانی، در محضر جناب آقای محمد میرزاخانی هستیم، سازگر و نوازنده و مدرس سازهای کوبه‌ای. بعد نیست اینو ازتون بپرسم آقای میرزاخانی عزیز، خب شما سازهایی رو که اینجا میسازید و شناخته شده هستید این عرصه، به خارج از مرزها هم ارسال میکنید، حالا ایرانیانی که سفارش میدن یا خارجی هستن، به هر شکلی ساز داره صادر میشه و خودش نکته مهمیه، آیا دستورالعملی شما دو زبانه دارید به گونه این سازو به زیبایی مطرح بکنه یا یک نمونه صوتی؟
ببینید برای معرفی ساز تو من خدمتتون عرض کنم، الان خیلی برای خودم جالب، من 2 سال پیش فروش سازم خارج از کشور از داخل زد بالا.
بله
یعنی سازی که میفرستم، من ساز فرستم توی یکی از جزایر چین بین، اصلا نمیستم کجاست.
آفرین.
یعنی این ساز اینقدر داره ازش استقبال میشه، خود من این خیلی برام جذاب بود. کاری که تونستیم تو ارائه این ساز ببینیم، خب یه وبسایتی من ایجاد کردم به 2 زبان که توش این ساز رو یه کلیتی آموزش دادیم و یه مقدار فایل های صوتی تصویری الگوهای مختلف، یه کلیتی درباره این ساز من خیلی توضیح خوبه. دادم و خب اون هم همچنان داریم روی موضوعیتش کار میکنیم، حالا اون میشه تو بحث سازگری که انشالله تو دانشگاه هم میخوام روی مبحث هم انشالله در آینده کار کنیم.
حالا یه پیشنهاد و سوال آخر، این که بنا دارید یک جشنواره اختصاصی برای ساز کوبه‌ای مجموعه شما برگزار بکنید؟
بله دقیقا، ما سال گذشته میخواستیم این کار رو انجام بدیم، که خب چند تا موضوع با هم افتاد، ما مؤسسمون رو بنیان گذاشتیم که درگیر اون موضوع خیلی بودم، که اونجا هم تو فیلدهای مختلف خیلی فعال هستیم، سالن اجرا داریم، فروشگاه ساز داریم، کارگاه سازسازی داریم، فروشگاه محصولات صوتی تصویری داریم،
خیلی عالی.
همه اینا هست. خیلی من درگیر موضوع شدم، عقب افتاده. الانم که خب نمایشگاه ساز در پیش داریم 10 تا 13 مهر ماه،
بله،
برج میلاد، اونجا باز ما غرفه داریم، خدمت عزیزان هستیم. یه مقدار من درگیر این موضوع شدم، ولی این قول رو میدم که انشالله بر سال آینده یه جشنواره کوبه، حالا دانشگاه هم که هست که دیگه خیلی گسترده تر، انشالله در خدمت عزیزان هستیم.
درود بر شما، مستدام باشید، براتون آرزو بهترین ها رو دارم. بازم سپاسگزارم که به برنامه خودتون ارغنون تشریف آوردید. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
و با شما شنوندگان گرامی هم خداحافظی میکنم. بنده رضا مهدوی به اتفاق تهیه کننده محترم برنامه، جناب آقای جهانی، شما رو تا برنامه دیگر به خداوند متعال میسپاریم با موضوعی دیگر و مهمانانی دیگر. تا زود، بدرود.
برنامه ارغنون رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال می شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا. در قله‌های رفیع دلدادگی و بر صلابت شکوه بالندگی به وارثان عشق و آزادگی سلام. گرامی باد 8 سال دفاع مقدس. وعده دیدار رژه پرصلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه در سر تا سر کشور. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
رادیو تبیین.
جوان امروزی اهل تحلیله. این خیلی نکته مهمی حرف دارن بچهای ما، جوانای ما. و این خاصیت انقلاب اسلامی است. انقلاب اسلامی بود که جوان رو بیدار کرد، هم در دوران نهضت، در اون سال آخر نهضت که جوان‌ها آمدن توی میدان به فرمان امام، و هم بعد از نهضت تا امروز روز به روز جوان‌های ما رشد کرده، قدرت تحلیل دارن، قدرت فهم حوادثو دارن.
رادیو تبیین.
حالا این یک حقیقتی است این حقیقت رو همچنان که ما میفهمیم دشمنم میفهمه که جوان امروز چشم پوشش بازه، حواسش جمعه، هوشمنده، قابل تحلیل. چه کار میکنه؟ این کار که نمونه دشمن برای اینکه این حالت جوان ما رو خونسا کنه شروع میکنه محتوای ذهنی برای جوان درست کردن. این حجم عظیم دروغ ها توی شبکه‌های مجازی به خاطر این همه دروغ، این همه خلاف واقع، این همه حرفای انحرافی، این همه تهمت، برای این است که برای این ذهن فعال محتوا درست کنه دشمن. اینی که من هی میگم جهاد طبیعی، جهاد طبیعی برای این.
رادیو تبیین، پژواک حقیقت.
محتوا رو شما درست کنید. به مسئولین میگم، مسئولین رسانه ها، مسئولین امور ارتباطات، قبل از اینکه دشمن محتوای غلط و انحرافی و دروغ درست کنه، شما محتوای دارای حقیقت و صحیح رو درست کنید، انتقال بدید به ذهن جمع. دشمن مشغول این کنه.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز،
صدای مقتدر ایران قوی را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ببینید و بشنوید.
ما روایت میکنیم. رادیو تبیین.
ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. Thank you.